به محضر نورانی و ملکوتی آقا و ولی نعمتمون امام زمان صاحب عزای اصلی این ایام حجت ابن الحسن صلواتی هدیه کنیم. خداوند انشاءالله در این شب رحمت، شب مغفرت، نام همه ما رو در زمره مستغفرین و مرحومین در خانه‌اش ثبت بفرماید. در این شب زیارتی ابی عبدالله و به آبروی مادرش حضرت زهرا، اون امانی که برای زوار ابی عبدالله امشب از آسمان نازل می شود در حق ما هم نازل بفرماید. به محضر امام مظلوم کربلا، اهل بیت ابی عبدالله، بالاخص شیرخواره وابل حوائجشون حضرت علی اصغر و عبدالله رضیع صلواتی هدیه کنیم. یاد کنیم در این شب زیارتی امام حسین علیه السلام از همه کربلایی ها، اونهایی که در این مدرسه عشق عاشورا جان مقدسشون رو در نهضت امام امت تقدیم این شجره طیبه انقلاب اسلامی کردن، شهدای گرانقدر انقلابمون، دفاع مقدس، مدافعین حرم زینبی، سردار حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس، امام عزیز و راحلمون، علما، فقها، مراجع عظیم الشأن که در تربیت دینی و حسینی ما نقش داشتن، همشون رو مهمان حضرت زهرا کنیم. به محضر حضرت زهرا و نائبت الزهرا ولی نعمتمون حضرت معصومه بلند صلوات بفرست. رسالت پیغمبر اکرم که 23 سال طول کشید و در این مدت وجود نورانی پیغمبر اکرم با 3 جریان شرک، یهود و امپراتور روم که مسیحیان زمان پیامبر بودند، مدت رسالت پیامبر به درگیری و 80 مرتبه جنگ به پایان رسید که از بین این 3 جریان، جریان مشرکین به رهبری ابو سفیان و شجره ملعونه بنی امیه 21 سال از عمر رسالت نبوی رو به خودش اختصاص داد تا اینکه پیغمبر اکرم به امر الهی در سال 8 هجری و در 21 سال رسالتشون با لشکر مقتدر 10,000 نفری اسلام وارد مکه مکرمه شدن و مکه رو از لوس شرک و رهبری و سرپرستی بنی امیه پاک کردن و بنی امیه رو حتی پیغمبر اکرم قابل ندونستن که با اونها وارد درگیری تن به تن بشن در مکه. عذاب اونها یک برچسبی رو دادن به نام طلقا که بعدها این عنوان به عنوان یک لکه ننگ بر چهره بنی امیه بود، تا جایی که حتی در اون شورای شش نفره دستور آمده بود که طلقا حتی اجازه ندارن در این شورا شرکت کنن. نسب و شناسنامه بنی امیرم وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام در نامه 17 نهج البلاغه به صراحت بیان کردن که این اولین بار است که مولای متقیان در پاسخ به نامه معاویه که مرحوم سید رضی رضوان الله تعالی علیه متن نامه معاویه رو نمیاره، چون در این کتاب بناش جمع‌آوری کلمات امیرالمؤمنین نه دیگران. حضرت در این نامه 17 به صراحت ریشه و نسب بنی امیه رو لو دادن و اینجا با این تعبیر که فرمودن وللصریح کاللصیق، ثابت کردن که اصلا بنی امیه نه قریشی نیستن، عرب نبودن. اینجا جای دقت داره که علمای ما از همون قرن 4 تا زمان معاصر، بزرگانی مثل مرحوم مقدس اردبیلی ها در حدیقت الشیعه، علامه مجلسی ها در موسوعه شریف بهار و دیگران در مجموعه آثارشون به این موضوعی که امیرالمؤمنین دست روش گذاشتن اشاره کردن، که من فقط بیان علامه مجلسی رو بخوانم که البته ایشون هم از علما و قدمای قرن 4 و 5 گرفته، که از این تعبیر امیرالمؤمنین استفاده می شود که اصلا اینها عرب نبودن و حضرت اینجا شناسنامه و نسبشون رو لو دادن که اینها نژادشون رومی بود و اجدادشون هم کافر بودن. بعدها به عنوان فرزند خوانده عبد شمس، به عنوان غلامی که جناب عبد شمس در این رحلت الشتاء و صیف، سفر تجاری تابستانه و زمستانه ای که به منطقه شامات داشتن، این امیه رو که غلامی بود اهل روم، وقتی هم گفته می شود روم یعنی ترکیه فعلی، از اینجا خریداری کردن و بعد به تعبیر علامه مجلسی فاستلحقه و نسب الى نفسه، که این در عرب رسم بود. در این سفرهای تجاری پارچه می خریدن، عطر می خریدن، کالاهای خاص خریداری می کردن، در کنارش هم غلام خریداری می کردن. لذا امیه اصلا نسبش به عبد شمس نمی رسه. او یک غلام رومی بود، توسط اجداد پیغمبر اینجا خریداری شد و بعدها شد فرزند خوانده عبد شمس، همینی که در عرب رسم است و رسم بود، در بین ما هم این رسم هست. مثل عزیزانی که در زلزله ها و حوادث طبیعی خانواده شون رو از دست میدن و یتیم میشن و خانواده ای سرپرستی اون بچه ها رو به عهده میگیره و اونا میشن فرزند خوانده. در عرب این یک رسم معروفی بود. ازا امیه که یک غلام رومی بود از همینجا خریداری شد توسط عبد شمس و بعد به عنوان فرزند خوانده ملحق شد به این خانواده. لذا امیرالمومنین اینجا ثابت کردند که اصلا بنی امیه عرب نبودن. پس این که تو فضاهای مجازی چند ساله که مستشکلین مغرض مطرح میکنن که اینها دو قبیله عرب بودن و با هم بر سر حکومت جنگ داشتن و چه و چه و چه، این اصلش دروغ محضه. اصلا بنی امیه عرب نبودن. و عجیبه که وقتی امیرالمومنین این نامه رو نوشتن، معاویه اصلا اعتراض نکرد که بگه علی یه حرفی زدی که من قبول ندارم. از هر و من الشمس بود. نکته دومی که راجع به این شجره، ما باید به عنوان شجره طیبه امیرالمؤمنین و پیروان امیرالمؤمنین بدانیم، جنبه اعتقادی این شجره ملعونه بود که امیرالمؤمنین این رو هم در نامه 16 بیان کردند که اونجا قسم خورد حضرت، اگرچه در فتح مکه، مکه پاک شد از لوس مشرکین و اینها رو هم پیامبر رها شدگان و طلقا معرفی کرد، اما حضرت در این نامه 16 تصریح دارن که به خدا قسم اینا اسلام نیاوردن. بعضی ها تو نوشته هاشون اصرار دارن معاویه و بنی امیه رو مسلمان بدانن و بعد تو واقعه صفین که خود لشکر معاویه و طرفداران اون فتنه قرآن به نیزه کردن و بنا کردن، جاهلان احمقی مثل ابو موسای اشعری تو کوفه قازل قضات بودن، امام جمعه بودن، مفتی اعظم بودن، اینها اعلان کردند که این دو فرقه مسلمانن و جنگ با این دو فرقه فتنه است، پس ما نه با علی هستیم نه با معاویه. در حالی که نامه 16 رو ببینین، فوالذی فلق الحبه و برع النسمه ما اسلمو، قسم به اون خدایی که دانه را شکاف و این عالم رو آفرید، بنی امیه اسلام نیاوردن، ولکن استسلمو، تسلیم شدن از عظمت و هیبت اسلام و لشکر اسلام. و اسر الکفر، کفرشون رو پنهان کردن تا کجا؟ تا زمانی که برای این عقیده باطلشون اعوان و انصاری پیدا کردن، حتی وجدوا اعوانا علی فازهروا. وقتی عده و عده پیدا کردن، این عقیده باطلشون رو کردن، که دیشب گفتیم کی این عقیده رو رو کردن؟ زمان خلافت طاغوت سوم، که ابو سفیان به صراحت آمد به سومی گفت نه وحی هست نه قیامتی تا میتونی بیت المال رو بالا بکش و اجازه نده حکومت و خلافت به دست بنی هاشم بیفته. پس نکته دوم، اینها نه تنها عرب نبودن، نه تنها قریشی نبودن، پس این ادعا که اینها نسبت خیشاوندی با بنی هاشم داشتن و پسر عمو بودن دروغ محضه، و این ادعا که اینها مسلمان بودن. و عجیبه در تاریخ انقلاب ما مشابه این تکرار شد. بعضیا به امام عزیز همون موقع میگفتن بعثی ها مسلمونن، ما هم مسلمونیم، جنگ بین دو فرقه اسلامی و کشتن اونها چه وجهی داره؟ امام اون جمله طلایی رو فرمود، فرمود جنگ ما جنگ ایمان و کفره، 20 سالم طول بکشه ما ایستاده ایم. این نشون میده این ذریه پیغمبر که اون جایگاه و رتبه علمی و فقاهت رو در حوزه علمی کسب کرده بود چقدر اشراف کامل داشت به سیره عملی و سیاسی امیرالمؤمنین. لذا امیرالمؤمنین تو خود صفین که این فتنه رو مطرح کردن که اینا مسلمونن، آمد کوفه خطبه ای خوان، چون صفین 18 ماه طول کشید و اون خط مقدم عملیاتی تغییر می کرد با جناح دشمن. حضرت کوفه که آمدن خطبه خوندن، همونجا ابو موسی این عقیده باطل و جا انداخته بود. رضا بعد از خطبه امیرالمومنین حتی یه نفر با علی نیامد تا اینکه مالک اشتر آمد خطبه ای خواند، عده‌ای به مالک ملحق شدن. مالک فرمود که چه می کنید؟ علی امام منه. اینا گفتن بله، اما علی با ما هم قبیله نیست، تو هم قبیله ما بودی، ما لبیک گفتیم. نظام قبیلگی در عرب همینی که باعث شکست نهضت مسلم ابن عقیل شد، سران قبائل رو ابن زیاد خریداری کرد، عده‌ای رو هم گردن زد، ازا اینها آرام آرام بیعتشون رو از مسلم پس گرفتن. البته عوامل دیگری هم بود. ازا امیرالمؤمنین وسط جنگ صفین فرمود ما اقر لمعاویه ولا لأهلهی انهم مؤمنون ولا مسلمون. من علی یک بار هم اقرار نخواهم کرد که معاویه و اصحابش مسلمانن، چه برسه به این که بعضیا تو نوشته هاشون میگن پیروان بنی امیه شیعه بودن. اینا رو دقت کنین. و عجیب، پیغمبر اکرم در بیانات گوناگون فرموده بود این معاویه عاقبتش هم اینجوری خواهد شد، سیموت معاویه الا غیر ملت الاسلام. معاویه که مسلمان نبود، مسلمان نشد، پیامبر فرمود مسلمان هم نمی میرد. تازه تو فتح مکه هم فرار کرد از مکه، رفت به اطراف طائف. شش ماه آخر عمر رسالت نبوی با وساطت بعضیا مثل عباس عموی پیامبر تازه آمده محضر پیامبر. اما شما ببینید تو نوشته ها میگن کاتب وحی، خال المؤمنین و چه و چه. تازه تاریخ میگه اسلام آورد. ما کلام مولای متقیانمون برامون حجت، فرمود به خدا قسم اینا اسلام نیاوردن. پس نه عرب بودن که بگیم نزاع حسین ابن علی با این شجره ملعونه نزاع دو قبیله عربی بود، به ما عجم ها ربطی نداره. و نه مسلمان بودن، چه رسد به این که مؤمن و شیعه باشن پیروانشون. و عجیب، امیرالمؤمنین هم تو این اخباری که از غیب حضرت خبر میداد فرمود معاویه جوری میمیره که صلیب به گردنشه و میمیره.